أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، بحث ما رسید به تفسیر ابن ادریس الحلی در همین موچیزی که محل بحث است. ایشون تفسیر دادن بین این که در قضیه تداخل و عدم تداخل، تفسیر دادن بین این که اجناس متعدد باشند یا جنس واحد باشه و در ضمن افراد متعدده وجود پیدا کنه. فرق قائل شده به این که اگر جنس واحد در ضمن افراد متعدده وجود پیدا کنه، اینجا خالیم به تداخل و لا یجب الا وجوب واحدی متعلق به امر واحدی، ولی اگر اجناس متعدد باشند وجوبات هم متعدد میشن و مسببات هم متعدد میشن و هم وقت قائل میشیم به عدم تداخل. پس بنابراین باید تفسیر قائل بشیم بین این که اعتق رقبه به اصطلاح افتره و ان افتره از میشود ان افترت فاعتق رقبه و ان ظاهرت فاعتق رقبه. اگر هم ظهار کرد هم افتار کرد دو اعتق رقبه بارش. اما اگر چنون شه یکیشون مکررن انجام داد، افتر متعدده، یا اینکه ظاهر متعدده، لا یجب علی الا ان شود اتقه واحدی. خب این تفصیل ابن ادریس. حالا اینجا خوبه که ما عبارت خودشون رو هم بخوانیم. عبارت هم مطلب رو گفته، منتها خود عبارتش موضوعیت داره. در بحث این که عرض می شود اگر موضوع سجده سهو متعدد واقع شد، آیا دو سجده سهو واجبه؟ چون که به صورت اصل ترکیب اولیش واحدش دو سجده ایه، دو سجده سهو، یعنی دو سجده پشت سر هم با یه تشهد و سلام مخفف، این چیز ترکیب اولیش. حالا میشه بعد خدمت باسات شما اگر اسباب متعدد پیدا شد، سهوهای متعدد، ببینیم آیا دو تا سجده متعدد میشن یا اینکه همون یکیش کافیه، یکیش یعنی دو تا سجده، یا اینکه دو تا سه دو تا چهار دو تا همینطور متعدد میشن. بعد همین تفصیل را اونجا بیان کرده، فرموده که قلنا إن كانت المرات من جنس واحد كأن تكلم ساهيا مرات فإنه لا يجب عليه تكرار السجدات. يعني اگر چنانچه این جنس سببی که واقع شده سبب واحدی بوده، چند بار واقع شده، كأن تكلم مرات، مثل اینکه چند بار تکلم سهوی کرد، یا چند بار مثلا یک کار دیگری را که موجب سجده سهو بود به اصطلاح چیز کرد، فانه لا یجب علی، این طبیعت که واحده تکرارش تکرار سجده دیگه لازم نیست. پس فرقی ندارد به این که یک بار این تکلم سهوی واقع بشه یا چند بار واقع بشه، دو سجده سهو واجب میشه علی کل تقدیر. خب لانه لا دلیل علی، می فرماید چون دلیلی بر تعددش نیست، یعنی دلیلی بر اینکه سجده سهو باید متعدد بشه وجود نداره. و قولهم من تکلم فی صلاته ساهیا یجب علیه سجدتا السهو و ما قالوا دفعتا واحده او دفعات، یعنی عبارتی که در روایت آمده که دلیل بر سجده سهوه اینه که من تکلم ساهیا فی صلاته، کسی که تکلم سهوی بکند در نمازش دو سجده سهو به جا بیاورد، سه سجد سجدتي السهو. قد نبضتك من تكلم في صلاتي ساهيا يكبر يا دفعات متعدده. اطلاق داره پس چه یک بار انجام بده، چه این کار را چند بار تکرار بکنه، دو سجده سر برش هست. نه دره به من ندم، دره به من دید گوشم ندید به سر صدا. توجه فرمودید؟ این استدلال ابن ادریس برای قسم اول. اما بخش دوم، فاما اذا اختلف الجنس فالاولا بل الواجب عندي الاتيان على كل جنس بسجدتي السهو لانه لا دلیل على التداخل. میفرماید اما اگر چنانچه این اسباب اجناسشون متعدد بود، مثل اینکه یک بار تکلم کرد، یک بار سلام بیجا داد، یک بار مثلا شک بین چهار و پنج کرد، شک بین چهار و پنج بعد از اکمال سجدته، این دوتا سجده صحبا شد، خب اینها اسباب متعدده هستن به حسب جنس، هر کدومش واقع شد و معلوم میفرمد اینجا برای هر کدام دو سجده سر باید جا بیاره. لانه لا تدیل دلیل على التداخل، چون فرض اینه که اسباب متعدده واقع شده و برای هر کدامش هم دو سجده سر واجب شده. برای تکلم سهویش، من تکلم دو سجده سر، من شک بین الاربع و الخمس دو سجده سر، من سلم صاحیان سلام زیادی دو سجده است. خوب بالاخره برای اینها دیگه هم شد این سبب های متعددی هستن، سببات متعدد دارن و همشون هم واقع شدن، پس برای هر کدامشون هم در روایت جداگانه دو سجده است بیان کرده. اینجا باید ببینیم تداخل، چرا تداخل بکنن؟ اینجا تداخل بیمورده، اینجا دلیلی بر تداخل نیست، با اینکه اسباب مستقلی واقع شده برای هر سببی هم دو سجده سر جداگانه. خب دیگه لازمش اینه که این سجدات متعدد بشه و وجهی و دلیلی برای تداخل نیست. خب این استدلال ابن ادریس. عرض کنم خدمت شما لأنه لا دلیل على تداخل الاجناس، لأن هذا تعبیر خود ابن ادریس، لأن هذا تکلم مثلا و اقل به احدى السجدتين و شک بین الاربع و الخمس و قال من فعل هكذا وجب عليه سجدته السهو و هذا قد فعل الفعله ولا داخل دلیل على تداخله. خب این استدلال هم خیلی روشن و خیلی هم جالبه و واضحه. عرض کنم خدمت شما اعلام و آقایون، اینها مخالفتی با بخش دوم از کلام ابن ادریس نداره. پس بخش دوم از کلام ایشون که اگر اجناس متعدد بودن سجده سهو هم متعدد می شود مورد اتفاقه، همه ما قبول داریم. و آسد بحی اینجا جا آسد بحی ولیکن آن چیزی که محل بحثه بخش اول از کلام ابن ادریسه، یه محل بحث ده مورد قبول و وفاق ما نیست. بخش اول یعنی اونجایی که اگر طبیعت واحد باشد و مراتی و به دفعاتی در خارج واقع بشود، ایشون فرمودن که لا یجب علی الا سجدتا السهو، یعنی یک عمل حساب میشه، اینه که الان محل مناقشه و اشکاله و مورد قبول و وفاق قوم نیست، بلکه نظر ما این است که لا فرق بین الامرین و بین المقامین، ولو طبیعت واحد هم اگر به مرات و کرات واقع میشد در خارج، اینم از موجب تعدده و عدم تداخل. پس کسی که چند بار عرض میشود تکلم ساهیان، چند بار این چند بار شدنش به چیه؟ به انفصاله، یعنی اگر یه بار هر چند طولایی باشه تا زمانی که متصل باشه یکی از هم میشه، و چند بار شدنش به چیه؟ به انفصاله. منفصل که شدن از هم تخلل عدمی پیدا شد، به گوش بدید، تخلل عدمی پیدا شد، تخلل عدم در موجود واحد محاله، چون لازم میاد ترکب و شی من نقیزه، وجود و عدم نقیزه هم دیگه هستن، تركب شيء واحد، الوجود وعدم يعني تركب شيء واحد من النقيزين، فإن معناه ندر من محل. پس بنابراین با تخلل عدم اگر دوباره انجام شد او دیگه یه موجود دیگری جدای از وجود اول، اما تا زمانی که تخلل عدم پیدا نشده یعنی اتصال عرفی هست، یعد مرتا واحده لاجل الاتصال، ولذا گفتن اتصال مسابقه با وحدت و انفصال مسابقه با تعدد و عدم وحدت. خب حالا آخون در جواب فرموده بعد نیست هم آخر از کلمات قوم یکی شان آخر بخوانیم که بعد هم روی هم را تو جمع بندی کنیم. در کفای فرموده که لا وجل تفصیل المزبور، لا وجل تفصیل المزبور الا تبهم و عدم صحت التعلق بعموم اللفظ في مورد وحدة الجنس لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراده لم يوجد منه إلا الواحد بخلاف مورد تعدد الجنس. هلا آخون قاري بعبارة إيشو نداشته ومدى اسمش خودش برأي إن تفصيل استدلالي بيان كرده، كالبت إن استدلال هم بعيد نيس از استدلال ابن إدريس، يعني قريبة بمعنى ومطلب هست. مي فرمايات تفصیل بین اینکه جنس واحد باشند این اسباب تا اینکه اجناس متعدده باشند، ببینیم منشأش چیه. خب از داریم کلام آخوند میخوانیم، فرمایش ابن ادریس در سرایت تموم شد، حال وارد شدیم در کلام صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید لا منشأ لذلك، یعنی این تفصیل هیچ منشأی نداره مگر یه توهمی، توهم غلطی. این توهم چیه؟ این توهم اینه که اگر چنانچه طبیعت واحده باشه و مکرر واقع بشه، مثلا فرض کنین من افتره فعلیه العتق، خب حالا اینجا افتره متعدده، افتار کرده در روز واحد، ها در روز واحد افتره متعدده، که البته ها بحثم خارجه، زهار را بگیم بهتره، من ظاهره فعلیه العتق، ان ظاهرت فاعتق رقبه، این آدم هم به طور متعدد ظهار کرد، ظهارهای متعدد واقع شد. وقت که مثل ابن ادریس میفرماید که اینجا یک از رقبه بیشتر برش واجب نیست، چرا؟ میفرماید برای اینکه ما تابع دلیلیم. حالا عبارت خودش چه کار نداریم، ببینیم آخوند چه میگه، چون عبارت ایشون رو خوندیم معنی هم کردیم، حالا داشتیم عبارت کفایه را میخوانیم. صاحب کفایه میفرماید منشأ این تفصیل اینه که در صورتی که ظهار را، مثلا ما چون این مثال را قبول کردیم، ظهار را به صورت متعدد انجام بده، توجه فرمودید، خب اونی که در لسان دلیل آمده خود طبیعت بوده، برای اینکه ظهار همه اینا افعال اسم جنس هم اسماء جز و اسماء اجناس هم. اسماء اجناس اهم از این که اجناس تکوینیه موجود در خارج باشن، مثل حجر و شجر و ماء و عرض شود خدمت شما امثال دارید، یا این که افعال باشن، افعال هم اجناسی هستن، اجناسی که افعالی که از آدم سر آدم ها سر میزنن، مثلا مثل نماز، روزه، خوردن، نوشیدن، اینا هم اجناسی هستن که مصادرشون موضوعاً برای چی؟ برای جنس، به صورت اسم جنس. در باب اسم جنس گفتن که آی اسم جنس دلالت علی العموم نمی کنه، جزء مسلمیات کسی که صرف و نحوی خونده و وارد شده در علوم طلبی می دانه اسماء اجناس موضوعاً برای ذات طبیعه، لا به ماهی ساری فی جمعی الافراد که عموم داشته باشن، عموم ندارن، دلالت بر عموم نمی کنن. ولذا کلمه عالم، کلمه عالم دلالت علی العموم نداره مگر اینکه یک کلی سرش در بیاد و گویی کل عالم، تا با کلمه کل دلالت علی العموم بکنه. و همچنین متعلقات، متعلقات مثل اکرم، اون اکرامی که متعلق امر قرار گرفته هم اسم جنسیه، خود همون اکرام متعلق هم قرار گرفته و هیئت هم سرش در آمده، این خودش هم اسم جنسیه. این اسم جنس دلالت علی العموم نداره، یعنی دلالت ندارد که همه اکرام های متصور فی العالم ما بده انجام بدیم، نه، این اکرام عموم نداره. از دلالت دارد بر ذات طبیعه، ذات طبیعت اکرام. خب عرض کنم به خدمت باسات شما، پس بلا ان علی ذلک، اینجا وقتی فرموده است که ان ظاهرت، ان ظاهرت فاعتق رقبه، این ظهار عموم نداره، عموم افرادی، بلکه دلالت دارد بر چه؟ بر ذات طبیعه. خب وقتی میخواد بگه از اینجا وقتی عموم نداشت وقت چه میشه؟ میخواد بگی که طبیعت دیگه طبیعت واحده است، چه در ضمن یک فرد واقع بشه چه در ضمن افراد متعدده، در وجودش در ضمن افراد متعدده با وجودش در ضمن فرد واحد، میخواد بگوید یکی هم دیگه. چرا؟ چون که موضوع حکم که بود، حکم رفته بود سر وجود این طبیعت، این طبیعت در خارج که وجود پیدا کرد شما باید عتق رقبه بکنید، طبیعت و ظهار هم دیگه عموم نداره، برای چی وضع شده؟ برای ذات و طبیعه و صرف و طبیعه، لا فرق بین اینکه یک بار واقع بشه یا دفعات متعدده. مثل این کلمه آب اسم جنسه، میگه فرق نمی کند آب دریا باشه یا آب کوزه باشه یا حتی آب استیکان باشه، همش طبیعت الماه. و ما طبیعت الماء وجود پیدا میکنه، فرق نمی کند که چقدر وجود پیدا بکنه. اینجا هم میخواد بفرماید که موضوع وجوب عتق، موضوع حب زهاره، طبیعت الزهار، نه علا نحو العموم. طبیعت الزهار که شد، لا فرق در این که یه بار وجود پیدا کنه یا متعدد. حالا میخواییم منشه تمام ابن ادریس را بدیم. پس بنابر این تفاوتی بین وقوعش مرتن او در ضمن دفعات تفاوتی نیست، بالاخره موضوع ذات طبیعه بوده و ذات طبیعه وجود پیدا کرده، ولو اون که متعدد وجود پیدا کن. پس بنابراین علای حالم لا یجب علی الا سجده تا از سر، همونی که حکمی که آمده، یعنی دو سجده، یا حکمی که ما گفتیم ظهار وجود پیدا کرد، یک از قلقه. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس بنابراین منشأ توهم ابن ادریس اینه که اینها به سما و اسما و اجناسن موضوعن برای ذات و طبیعه و عموم نداره. پس بنابراین دیگه فرقی هم بین یک فرد افراد متعدده نیست. به خلاف این که اگر اجناس متعدده بودن، خود دیگه فرض این که همه اجناس واقع شدن، اونجا دیگه اسباب مستقله ای هستن، هر کدامش سبب مستقلی است، از برای دو سجده سر یا از برای عتق رقبه، معلومه که دیگه اون وقتی بایست متعدد انجام. این توهم ابن ادریس. صاحب کفایه در جواب توهم ابن ادریس چه میفرماید؟ میفرماید درست است که ما عموم نداریم، اما به جای عموم اطلاق داریم. خلاصش هم یک کلمه، عموم لفظی و وضعی نداریم، قبوله، چون اسماء اجناس موضوع از برای عموم نیستن که دلالت لفظی خودشون بر عموم داشته باشن، یه چیز واضحیه، چون موضوع برای ذات و طبیعت المهمله به حد ذاته، القابل للتعدد وللتوحد، هم میشه در ضمن واحد باشه هم میشه در ضمن متعدد باشه، علی حاله. لیکن این به جای عموم، حالا سعید کفایه میگه به جای عموم اطلاق داریم. آیا اطلاق جای عموم نمیگیره؟ چه اطلاقی؟ در این مواردی که ما یه اسم جنس داریم، اطلاق ناشی از مقدمات حکمه. بله، حکم وقتی که رفت روی طبیعت، مثل این که مولا گفت اعتق رقبه، حال نمیدونیم خصوص رقبه مؤمنه یا هم از مؤمن و کافر، خودش که دلالت وضعی نداره، لیکن با مقدمات حکمت اطلاقش درست میکنیم، این فرق نمی کند که مؤمن باشد یا کافر باشد. در مان احنافی می فرماید ما قبول داریم که اسماء اجناس دلالت علی العموم ندارند، لیکن مدعای ما این است که اطلاق به جاش داریم، اطلاق ناشی از مقدمات حکمت همین کار را برای ما میکنه. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که میفرماید خب این هیئت دلالت دارد، مثلا انظاهر تفعت رقبه، درسته؟ انزع ارتفاعتك رقبة دلالات دارت بر حدوث الوجوب والعتق عندتي عند وجود الزهار. حدوثه وجوب العتق، وجوب عتق الحدوث عند الحدوث، حدوث بيدا مي كند وجوب العتق عند چي؟ عند وجود الزهار. خب حالا مرتبه اول که وجود پیدا کرد وجودیه، اگر منفصل شد و متصل نباشه، یعنی حرفش دیگه خلاص شد تموم شد، دوباره وسط نماز مثلا یه دقیقه بعد دوباره هم حرف زد، خب حالا یه وجود جدیدی هست یا نه؟ یه وجود جدیدی. او گفته حدوث عند وجود الزهار، وجودات متعددن، وجودات متعدد که شدن در کنار هر یک از این وجودات یک وجود یک قرقب حدوث پیدا میکنه، حدوثی پیدا میکنه با وجود اولی، بعد موقع وجود دومی دوباره حدوث دیگه پیدا میکنه، چون حدوث فرد جدید. آه این جده میگیم حدوث، حدوث چون ادامه وجود اولی نیست، یه وجود جدید، وجود جدید بنابراین حدوثیه. پس بنابراین کل ما وجد تکلم ساهیا حدث دو سجده سر، وجود دو سجده سر برای وجود اولیش یکی، برای وجود جدید. این از کجا ما میفهمیم با اینکه اسم جنس عموم نداره؟ از اطلاق میفهمیم، اطلاق من تکلم ساهیا وجب علیه سجدتا السهم، این من تکلم اطلاق داره، یعنی من اوجد الکلام، هر فردی که وجود پیدا میکنه یه ایجاد جداگانه، پس حکم را آورده روی ایجاد، هر وقت شما ایجاد کردید این سجده سر میاد، این فردش یه ایجاده، فرد دومیش یه ایجاد دیگه است، فرد سومیش یه ایجاد ثالثیه، ایجادات متعددن، پس بنابراین سجدات سجده سر حدوثهای متعدد پیدا میکنه، حدوث های متعدد پیدا می کنن به مقتضای ایجادات متعدده، چون شما این تکلم سعیر ایجادات متعدده کردید ناگزیر این به اصطلاح سجده سهو هم حدوث های متعدد پیدا می کنه. این به حسب اطلاق کلام، چون کلام اطلاق داره. چرا؟ چون که اگر گفتیم که فقط دو سجده سهو یا دو سجده سهو گفتیم خلاف اطلاق. چرا؟ برای که این یاد سجده سر خب با اولی واجب شد، فتکلم دومی سومی چه؟ اون بی اثر میشن. تا اطلاق دلیل چه؟ چرا اطلاق دلیل تکلم دومی رو نگرفته باشه؟ خلاف اطلاق. در چه جدید سر کردن؟ اگر گفتیم دو سجده سر یکیش کافیه، خب یکیش واجب شد با تکلم اولی، خب یه واجب شد، در چه جدید؟ پس وقتی که تکلم دومی را کرد دیگه لازمش اینه که شما بگید که چی؟ که دیگه سجده سهوی در کار نیست برای دومی و سومی. اطلاق دلیل چه میشه؟ اطلاق دلیل گفته که کل ما اوجدت تکلم وجب علیک دو تا سجده سهو، این اطلاق همه افراد میگیره، و حالا که اگر اکتفا کردید به یه دو سجده سهو خب با اولی واجب شد دیگه، و بقیه سرشون میمانه بیکلا، این خلاف اطلاق دلیله. تکرر در افطار در جماع و استمناع بده، اما در غیر جماع و استمناع نه، برای اینکه نه اونجا اون به اجماع دلیل خاص داره. اما چرا واجب نمیشه؟ چون من مثال به افطار نمیزنم، این مثال هایی هم که ما میزنیم و مش رو حساب و کتابه، چون خود افطار قابل تکرر نیست، افطار معنی باطل کردن روزه است، خب یه بار آدم دفعه دوم خود یه روزه نبوده، پس قابل تکرر نیست. ای جد اجازه بفرمایید سر مثال هایی هم که میگیم آره دقت بشه. چرا؟ خلا خلاف هزار هزار دلیلش کنیم خلاف هزار یعنی شو بری هم دلیل آمده سبا ایجا وجوب را بیان کرده، ما حملش بکنیم برای معنای دیگه.
از رقبه کافر و مؤمن تعدد حکم رو بیان نمی کنیم،
بحث رقم نه، این اطلاق دو تا چند تا اطلاق داریم، اطلاق در ظهار را کار داریم، اطلاق در من ظاهره این ظاهرته، نه اطلاق در عتق رقبه، اطلاق در این ظاهرته است که داریم تمسک میکنیم. آره اطلاق در شرط نه در جزای شرط. بله این اطلاقی که میگیم معلوم شد که مشتبه میشه، چند تا اطلاق ما داریم اینجا، این اطلاقی که میگیم اطلاق در شرطه، نه در جزای شرط، در خود شرط. یعنی انزاع عرضه اطلاق داره، اطلاق داره یعنی فرد اول را میگیره یا حکم براش ثابت میشه، فرد دوم هم میگیره یا حکم دیگه ثابت میشه. اگر شما قائل شدید به کفایت دو تجربه، خب بالاخره این طبیعت ظهار در فرد اول که وجود پیدا کرد خود به خود دو تجربه واجب شد. باقی بقیه چی؟ بقیه که واقع میشن هم افراد جدیدی هستن، چیزی برایشون واجب نشده، خلاف اطلاق دلیله. خب این هم فرمایش آخونده. اون وقت آخون در ادامهش یه چیزی داره که خب بالاخره این دیگه قابل قبول نیست، مشکله. آخون میفرماید که خب اگر ما این حرف را زدیم که زدیم، اگر نزدیم اون وقت عرش بعد توی بخش دوم هم گیر میکنیم. بخش دوم که اگر عرض میشد جنسن اسباب متعدد بودن که دیگه همه ما قبول داریم که متعدد میشود جزا، میفرماید توی اینم گیر میکنیم. برای چه گیر میکنیم؟ میفرماید برای این که مکرر در مکرر ما با شما گفتیم که الواحد لا یصدر الا عن الواحد. وقتی که الواحد لا یصدر عن الواحد را شما قبول داشته باشید، اسباب متعدده با تعددشون سببیت نداره، برگشتشون به چیه؟ به جامعشونه. یک جامع واحدی که شامل همه میشه اون در حقیقت سببیت داره. چرا؟ چون الواحد لا یصدر الا عن الواحد. این وجوب سجده سهو خب یه واحدیه، از اسباب متعدده به ماهی متعدده صادر نمیشه، فناگذیر و لاجرم باید این اسباب متعدده رجوع کنن به جامعه واحد. اون جامعه واحد یه چیزی، حالا ممکنه ما اسمشو بلد نباشیم، استفاده برمونده، این جامعه واحد اینطوره. پس اون وقت اگر چنانچه شما در بخش اول قائل شدید به کفایت دو سجده سهو، ناگزیر در بخش دوم هم باید قائل بشید به کفایت دو سجده سهو. برای چه؟ برای اینکه تعدد اسباب یه چیز سوری و ظاهریه، قشریه، و اینها به حسب لب سبب واحد هست. پس در همین قسم دوم هم باید قائل بشید به کفایت دو تا سجده سهو. خب اون وقت این آخون ایراد و نقضی هم برش میگیره، بعد میفرماید که نه، پس مطلب همونه که ما بیان کردیم. خب حالا این فرمایش آخون، خب ما هم مکرر جواب آخون گفتیم و دیگران هم فرمودن که الواحد لا یسر الا عن الواحد ربطی به این مسائل اعتباریه نداره، مربوط به تکمینیت، اونم با یه معنای خیلی تنگ و باریکی، چون واحد باید واحد شخصی باشه، نمیدونم هزار تا قید و شرط داره، خلاصه که ربطی به ما نحن فی نداره. پس بنابراین این قسم بخش دوم از استدلال آخوند را قبول نداریم، ولی همون بخش اولش کافیه، چون ما بالاخره خود ابن ادریس هم که قبول داشته تعدد را در صورت دوم. درگیری ما با ابن ادریس فقط در صورت اوله، صورت اول هم که جواب دادیم، اطلاق دلیل را آوردیم و تمومش کردیم، دیگه این دلیل نقضی دومی که زیادیه.
موضوع
بسی دلالت داره، خود مسلم خود اصلا خواهد تفسیر نشده. خب اینجا این حال آبادن دیگه بعد از درسی هست، عرض کنم به خدمت شما. خب حالا این هم فرمایش آخوند کافی، و اما تحقیق در مقام، عرض کنم به خدمت با ساعت شما که ببینیم بالاخره فرمایش ابن ادریس، نظریه ابن ادریس آیا به جایی میرسه یا نمیرسه. این کمی شرح بدیم اطراف قضیه. این ظاهر تفع اعتق رقبه، یه عتق رقبه اومده روی ظهار. ایشون میگه اگر ظهار متعدد شد چه فرق میکنه دیگه، بین ظهار واحد و ظهار متعدد فرقی نیست، یعنی اینکه یک عتق رقبه واجب میشه. من تکلم فی صلاته سجد سجدتا سجد سجدتی سهو. خیلی خوب دیگه فرق میکنه تکلم چه مقدار باشه، کم باشه یا زیاد باشه. پس ببینید برگردیم به حرف فرمایش ابن ادریس. فرمایش ابن ادریس اینه که موضوع این جزا عبارت از طبیعت، و طبیعت کم و زیادش فرق نمیکنه، مرد و متعددش فرق نمیکنه، بالاخره طبیعت وجود پیدا میکنه، چرا سلولی وجود پیدا کنه فرق میکنه، همش وجود طبیعه است. پس موضوع حکم فرق نمیکنه بین اینکه متعدد باشه یا یکی باشه، چرا؟ چون حکم آمده روی ذات و طبیعت. این اصل استدلال ابن ادریس بود که آخون اومد گفت به اطلاقش تمسك میکنیم. حالا ما باید یک قلی توضیح بدیم اینجا که ببینیم اطلاقی داریم یا نداریم. عرض کنم به خدمت باسات شما، این بحث بر میگرده به ظاهر دلیل، چون یک بحث علمی داریم و فلسفی در اینجا که البته ما را به ثمر نمیرسانه ولی کمک میکنه، و اون این است که طبیعت، یادتون اون بحث شیخ الرئیس با رجل همدانی اینجا جاشه دیگه، بله، آیا طبیعت در ضمن افراد متعدده وجودات متعدده داره یا وجود واحدی داره و هی چاق میشه بزرگ میشه اما وجود متعدد نمیشه؟ همون بحثه. از نظر تکوینی اگر بود همون بحث بود، منتها اینجا نمیتونیم خیلی به اصطلاح بهش بچسبیم. چرا؟ چون که اینجا ما بحثمون بحث اعتباریه، قضیه به اصطلاح ایجاب سجده سعه و چه و چه یک بحث تشریعات هم جعلیات هم. اگر بحث ما فلسفی و تکوینی بود خب فوری راحت جواب ابن ادریس میدادیم که شما این میگویید لا فرق فی وجود طبیعه بین الواحد و المتکسر. چرا لا فرق؟ خب همون نظر رجل همدانی این رجل همدانی گفته بود که این طبیعت، مثلا طبیعت الانسان، این وجود یک وجود بیشتر نداره، این طبیعت الانسان یک وجود پیدا میکنه، یک وجود داره و اون این عرض میشود خدمت شما افراد مثل جوجه هاشن، مثل بچه هاشن، اونم مثل چیه؟ اونم مثل مادره یا مثل پدره. اون مثل گفته بود پدر. خب پدر که دیگه متعدد نمیشه با تعدد بچه ها، هر همشون یک پدر دارن ولو بچه ها متعدد باشن. پس طبیعت تکثر وجود پیدا نمی کند به تکثر افراد، او رجل همدانی گفته بود، و نسبت بین طبیعت و افراد نسبت بین اب واحد و آباء متعدده. شیخ الرئیس خیلی با تعجب به تعجب میکنه از این رجل همدانی و میفرماید که نه این عجیبه، این درست نیست. طبیعت موجود میشود به وجود فردش به اصطلاح علی سبیل التکثر، یعنی هر وجود فردی وجود طبیعه هم هست، فرد دوم وجود دوم برای طبیعت، فرد سوم وجود سوم برای طبیعت. پس بنابراین طبیعت متکثر الوجود به وجودات افرادش. اگر بحث ما تکوینی بود و فلسفی بود خود یه جواب به ابن ادریس میدادیم راحت میشدیم، میگفتیم که من تکلم فی صلاته تکلم، خب فعلیه، فعل اسم جنس تنها نیست، کلام نیست، تکلم است، تکلم همون اسم جنس به اضافه یک نسبتی که مستفاد از هیئت. این نسبت چه نسبتیه؟ نسبت صدوریه است. نسبت صدوریه یعنی چه؟ یعنی این که من تکلمه یعنی من صدر عنه الکلام، من صدر عنه الکلام یعنی نسبت ایجادیه است، یعنی من اوجد الکلام. وقتی که ایجاد الکلام الان موضوع حکم قرار گرفته، نه ذات طبیعی به ماهیه، ذات کلام خب معنا نداره، تکلم با نسبتش به فاعل من تکلمه یعنی من اوجد الکلام، پس ایجاد الکلام موضوع قرار گرفته. خب همون بحث فلسفی پیش میاد، اگر بحث ما فلسفی بود خیلی خوب بود، ریس میگفتیم که طبیعت ایجادات متعدده داره در ضمن افراد مختلفه، نه وجود واحد. پس فرق است بین این که انسان یک بار تکلم کنه تا چند بار تکلم. اگر یک بار تکلم کرد وجود واحدی به وجود آمد، اگر چند بار این را ایجاد کرده وجودات متعدده ایجاد کرده، و وجودات متعدده هر کدامشون من تکلم و ایجاد و طبیعه موضوع قرار گرفته، پس ایجادات متعدده هم موضوعات متعدده، ایجاد واحد موضوع واحد. پس فرق بین این که اگر یک بار تکلم کنه تا اینکه چند بار تکلم کنه. خب چرا این را استفاده میکنیم؟ از نسبت صدوریهی که مستفاده است از من تکلمه. نسبت صدوریه به معنای ایجاد الماده است. ایجاد الماده هم از نظر فلسفی متعدد شده چون افراد متعدده. پس افراد که متعدد شدن، ایجادات متعدد شدن، موضوع متعدد شده. خب موضوع سجده سر اینه، اینم متعدد واقع شده، پس سجده سر هم متعدد میشه. این جواب ابن ادریس خیلی واضح. منتها ما اگر که جون بگه کمی منه در حال خب میگم نمیخوام بگم خود صحیحه، در اگری گفتیم دیگه. حالا بابونیم چرا یه بحث دیگه، ما خب نگفتیم این مطلب صحیحه یا غلطه، ده بذاره استصحابه فلان ده بذار چشت در خدمت من چند وقت دیگه ببینه استصحابی داریم یا نداریم. این دیگه بالاخره مبنای مسلمی که از نظر فلسفی، از نظر در عالم تکوین افراد متعدده ایجادات متعددن برای حالا من نقضی یا یه جایی برش پیدا بکنی، خب اون باشه سر جای خودش باید بحثش بکنی. اما فعلا این مطلب دیگه مسلمیاته که طبیعت در ضمن افراد متعدده وجود واحد نداره، وجودات متعدده داره. و اون نقضش هم بعد انشاءالله میرم حل میکنیم که قضیه استصحاب قسم دوم و قسم سوم اینا چه میشه. متوجه هم شما چه میگید، اون نقض باید بالاخره در جای خودش حل بکنیم. عرض کنم به خدمت شما، ما برمیگردیم به ما نحنفی. اگر پس بحث ما بحث تکوینی و فلسفی بود، جواب ابن ادریس خیلی واضح بود. و تعجیبه که ابن ادریس خیال کرده که در طبیعت بین این که ای در ضمن یه فرد وجود پیدا کنه یا همه، یک بار وجود پیدا کرده دیگه، ولو افراد متعدد باشن، یه هم خفر رجل همدانیه درست نیزیم. خب عرض کنم به خدمت شما، اما حیث این که الان بحث ما خود جعلیات و تشریعات هست، پس بحث ما اعتباریه. اینجا عرض می شود باید بیاریم اینجا سرش به بالین بذاریم که آیا خوب دقت بکنید، با دقت بکنید یه قدری مشکل مطلب خدا خیرتون بده، گوش نداده که معلومه دیگه، به جایی نمیرسه یه عرائز ما. خب عرض کنم به خدمت با سعادت شما، این مباحث ما هم مثل دعای خیر نیست که اثر خودشو بذاره، چه شما گوش بدید چه ندید، باید گوش بدید و دقت هم بکنید. بحث هم خیلی مشکل هست. عرض کنم به محضر مبارک شما، اگر بحث فلسفی بود تمام بود با ابن ادریس، اما حیث این که بحث راج فلسفی نیست چون راجع به اعتباریات هست و لحاظ مولا، مولا به هر دو صورت انصافا میتونه لحاظ بکنه، یعنی اینطور لحاظ بکنه که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، بهش میگن وجود سعی، یه صورت رو میگن وجود ساری. وجود سعی یعنی طبیعت را میتونه لحاظ بکنه به صورت وجود سعی. وجود سعی یعنی یه وجودی که قابل گسترش. این سعی از ماده وسع گرفته شد، وسیع گرفته شد. وسیع چه میگیم؟ یعنی چه؟ یعنی گشاد شدن، توسعه پیدا کردن. وجود سعی، وجود سعی یعنی چه؟ یعنی این که مولا در مقام لحاظ خودش اصل ذات طبیعه را ملحوظ کرده و مثلا موضوع خود درست شد، فلازه دیگه مرتب و متعددش فرقی نداشته باشن. اینو میگن وجود سعی. وجود سعی یعنی اهم این که طبیعت اصل الوجودش نباید باشه، اگر وجود پیدا کرد یه حکم داره. خب اما وجودش در ضمن مثل آب دریا، آب کوزه، آب سیکان متعدد واحد بگن فرق نمی کنه، اینطور لحاظ میکنه که دیگه فرقی نداره، همین که این وجود پیدا کرد دیگه این حکمه. وجودش چجور وجود پیدا کنه در ضمن چند فرد، به صورت سعی لحاظش میکنه. سعی یعنی قابل گسترش، قابل گسترش یعنی وجود طبیعه قابل زیقه، قابل توسعه است، ملحوظش کرده به صورت موسع. موسع یعنی قابلیت داره که در ضمن فرد واحد باشه، قابلیت داره در ضمن افراد متعدد. وجودش در ضمن افراد متعدد هم به منزله وجود واحد در نظره، چون وجود سعی ملحوظه. پس بنابراین اگر اینطور لحاظ کرد، خب بله دیگه افراد هم متعدد بشن فرقی نداره، چون حکم دیگه یکیه، همون سجده استحبه که یک بار تکلم کنه چه متعدد، کلامش چه طولانی چه مختصر فرقی نداره، چون طبیعت اصل طبیعه موضوع حکم به صورت سعی. یک جور دیگه لحاظ طبیعه داریم، بهش میگن وجود ساری در مقابل وجود سعی. وجود ساری یعنی چه؟ یعنی نه، این مثل همون دید فلسفی، بی وجود طبیعه قابل تکسره و سیران و سریان پیدا میکن در ضمن افراد متعدده، و اینطور لحاظش میکنه که وجودات متعددش هر کدام جداگانه علی نحو الاستقلال موضوع حکمی هست. پس وجودات متعدد میشن، هر وجودی جداگانه موضوع حکمی، انحلالی میشه، یه همون چیزی که بهش میگن انحلالی میشه، چون که هر وجودی جداگانه موضوع حکم قرار گرفته، خود به خود حکم منحل میشه. یعنی به تعداد وجودات قسم جداگانه داریم، با این وجودش دو سجده سهب، با وجودش دو سجده سهب دیگه، و همینطور وقت وجود که ساری شد قرار حکم هم انحلالی میشه و متعدد میشه به تعدد افراد. این هم بهش میگن لحاظش به نحو وجود ساری. پس یه لحاظ طبیعه داریم به نحو وجود سعی، یک لحاظ طبیعه داریم به نحو وجود ساری. چون قضیه اعتباریاته، همه چیز همش امکان داره، شما بحث فلسفی قول نداریم، هم اونطور ممکنه لحظش هم اینطور. اینجا متبع ظاهر دلیله، پس برای ترجیح احد الاحتمالین راهی نداریم جز ظهور دلیل. ظهور دلیل در چیه؟ ظهور دلیل در این است، مثل اکرم العلماء گفتن ظهور در چه داره؟ وجود سری یا ساری؟ نه ساری. هر شب خدمت شما طبیعت را که آوردن موضوع حج قرار گرفتن دادن، ایجادش را موضوع حج قرار دادن، ایجادا مختلفن و هر وجودی هم حکم جدایی داره، اطلاق دلیل هم محکمه و ظاهر وجود هم وجود ساریه، نه اینکه یک وجود سعی که هر چه افراد پیدا کنم که همه منزله فرد واحده، که این طبیعت وجود واحد پیدا کرده. این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره. یعنی اگر ما باشیم و ظهور ادله ظهور عرفی، ظهور دارند این که طبیعت مأخوذ به نحو وجود ساری نه وجود سعی. و صلی الله علی محمد و آله.